بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در تصور و تصدیق بود، مقدماتی رو بیان کردیم، رسیدیم به بیان مراحل رسیدن به یک تصدیقی، اختلاف اونها رو بررسی کردیم و در نهایت به تعریف تصور و تصدیق رسیدیم. بعد از اون عبارتهایی رو از جناب صدرالمتعلهین شیرازی ملا صدرا از رساله تصور و تصدیقشون در جهت تایید تقریری که از تصور و تصدیق داشتیم به عنوان شاهد ذکر کردیم. حالا نوبت به این میرسه که متن شرح شمسیه را بخوانیم و مطالبی رو که فرا گرفتیم تطبیق بر عبارت کتاب بدیم. نتیجه بحث گذشته این شد که علم رو، که علم حصولی رو، تقسیم کردیم به تصور و تصدیق. تصدیق عبارت شد از تصوری که معه حکمان. تصدیق رو این گونه بیان کردیم، گفتیم تصوری است که عین حکم است اگر حکم را به معنای مرحله چهارم که تصور وقوع یا لاوقوع هست بگیرید، چون که عرض کردیم حکم مجازن بر مرحله چهارم نیز اطلاق می گردد. پس تصدیق عین حکم است. یا بگویید که تصدیق مستلزم حکم است اگر حکم را به معنای فعل نفس و ایقا و یا انتزاع بدانیم. پس بنابراین علم یا تصور است یا تصدیق. تصور تصوری است که حکمی بعد از آن نمی آید. مرحله یک و دو و سه بعد از اونها حکم نفس نمی آمد. در فرقها عرض کردیم. بعد از مرحله اول و دوم که تصور موضوع و محمول بود، حکم نفس نمی آمد. چون دو طرف نبود که نفس ما یکی رو به دیگری اسناد بده. بعد از مرحله سوم هم گرچه نسبت ادراک شده بود، اما به خاطر مشکوک بودن نسبت هیچ کدام از دو طرف وقوع یا لاوقوع معلوم یا مظنون نبود تا نفس ما به یک طرف حکم کنه. به این سه مورد میگیم تصور. پس تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت در حالت شک و یا نسبت موهوم، اینها جزء علم حصولی تصوری هستند. اما مرحله چهارم که تصور وقوع یا لاوقوع بود، علم حصولی تصدیقی است. پس علم حصولی یا تصور است یا تصدیق. تصور علمی است، ادراکی است، تصوری است که بعد از آن حکم نمی آید. تصدیق تصوری است که به یک معنا خود حکم است و به یک معنای دیگر از حکم به دنبال دارد حکم را. اینها رو بیان کردیم. حالا می خواهیم بریم سراغ عبارت کتاب. جناب صدرالمتعلهین ملا صدرا می‌فرماید که صاحب شرحی که داریم می‌خونیم، جناب قطب‌الدین رازی، در این بحث خیلی راسخ نیست. حالا توضیحاتش و اینها رو یه مقداریش رو بعداً عرض می‌کنیم، بقیه‌اش هم خود دوستان مراجعه کنن که چرا این گونه هست. اما در کتاب در تعریف تصدیق می‌فرماید که تصدیق تصورون معهو حکمون. خب ما خیلی با این تعریف مشکلی نداریم، میتونیم حلش کنیم. با توجه به مطالبی که تاکنون خواندیم، تصورون معه حکمون، معه رو به معنای به عینهی میتونیم بگیریم و حکم را به معنای تصور وقوع یا لاوقوع. تصدیق تصورون هو به عینهی حکمون، یعنی تصدیق تصوری است که حکم است، حکم به معنای تصور وقوع یا لاوقوع. یا این که بگیم تصدیق تصورون معه حکمون، یعنی تصدیق تصوری است، علمی است، ادراکی است که به دنبال دارد حکمی را که فعل نفس است. میتونیم این عبارت رو معنا کنیم و مشکلی نداریم. اما این که ایشون میفرماد و یقال للمجموع تصدیقون، به مجموع این تصور و حکم تصدیق گفته میشود، در عبارت این رو داره و این یک مقداری ما خیلی نمیتونیم بپذیریم این مطلب رو. و یقال للمجموع تصدیقون، میگه تصدیق تصورون معه حکم، به مجموع میگیم تصدیق. اگر حکم به معنای مرحله چهار و اطلاق مجازی آن باشد که تصور وقوع یا لاوقوع بود، عین تصور است. تصورون هو به عینهی حکمون، معیت بین جنس و فصل بود. دو چیز نیست که بگید مجموع. اگر که حکم را به معنای مرحله پنج بگیرید که فعل نفس است، یقیناً نمیتواند جزء تصدیق باشد، چون تصدیق قسمی از علم است. علم حصولی رو به تصور و تصدیق تقسیم کردیم. حکم فعل نفس است و سازگاری با علم که انفعال یا کیف است ندارد. حکم نفس نمیتواند قسم علم باشد. این عبارت و یقال للمجموع تصدیقون خیلی به مذاق ما سازگار نیست. اگر هم بگویید که نه خیر، این که فرمود تصوران معه حکمان و یقال للمجموع تصدیقون، حکم رو به معنای مرحله چهار بگیرید، مقصودش اینه که تصدیق چهار تا تصور است، یعنی التصدیق و تصورون معه حکم. حکم رو هم به معنای مرحله چهار بگیریم که از جنس انفعال باشد. و یقال للمجموع حکمون، یعنی اون تصور چهارم و تصورات قبلی مجموعاً با هم رو میگیم حکم، که همین معنا رو میخوام در آینده روش بحث کنیم. این رو هم حتی ما قبول نمی کنیم. میگیم که نه، تصدیق یک امر بسیط است، مرکب نیست. پس این عبارت رو سه جور میتونیم توجیه کنیم. تصورون معه حکمی که الان میخواییم بخونیم، یک اینکه حکم به معنای مرحله چهار باشد که تصور وقوع است. دو اینکه حکم به معنای مرحله پنج باشد که ایقاع یا انتزاع است که فعل نفس است. بگیم تصورون معه حکمون، یعنی تصورون به عینهی حکمون، حکم به معنای چهارم باشد. و یقال للمجموع تصدیقون، خب سازگاری ندارد، چون در این حالت یک چیز بیشتر نیست. یا اینکه بگیم حکم به معنای مرحله پنج است، تصدیق تصور معل حکم است، به تصور و حکمش میگیم تصدیق. این رو هم که نمیتونیم بپذیریم، چون حکم به این معنا فعل نفس است و جزء علم حصولی انفعالی نیست. یا اینکه بگیم ایشون مقصودش از مجموعی که داره میگه، مجموع تصوراتی است که ما را به یک تصدیق میرسونه، یعنی همون تصور موضوع، تصور محمول. این هم یک حالت که همین رو میخوایم روش بحث کنیم. این رو هم ما نمیپذیریم، چون تصدیق رو امر بسیط میدانیم. توضیح اینها در ادامه خواهد آمد انشاءالله، فعلا یک دورنمایی از بحث داشته باشیم. اما در این جلسه بیشتر میخوایم متن رو بخونیم. نکته هایی رو بیان میکنم که انشالله متن رو بهتر بفهمیم. در این جلسه یکی دو صفحه از متن کتاب خوانده میشود انشالله. اما چند نکته. نکته اول، مقدمه اول برای فهمیدن متن. تقسیم کردن عبارت است از قید زدن یک مطلق. ما یک شیء را میگیریم، مقسم قرارش میدیم، قید بهش میزنیم، قسم پدیدار میشه. مثلا حیوان. حیوان به چه معناست؟ حیوان یعنی حساس، متحرک به اراده، یعنی موجودی که حساس است. حساس است یعنی دارای حواس است و متحرک به اراده است. این تعریف حیوان است در منطق و فلسفه. حیوان به معنای حساس متحرک به اراده، این مطلقه. ما بهش قید میزنیم، یک قید ناطق میزنیم، یک قید مفترس. حیوان دو قسم میشه، حیوان ناطق، حیوان مفترس. پس ما مطلق رو قید زدیم و قسم پدیدار شد. حیوان ناطق رو اسمش رو میذاریم انسان، حیوان مفترس هم اسد و شیر هست. به آن چیزی که تقسیمش میکنیم میگیم مقسم. در اینجا حیوان مقسم است. هر کدوم از اونهایی که پدیدار شد بهشون میگیم قسم. هر کدام از اقسام رو با یک دیگر که بسنجیم بهش میگیم قسیم. پس بنابراین در تقسیم حیوان به ناطق و اسد، به ناطق و مفترس، حیوان مقسم است، ناطق و مفترس قسم های حیوان هستند و ناطق نسبت به مفترس و مفترس نسبت به ناطق قسیم یکدیگرند. این اصطلاحات هم بدانید برای کسانی از دوستان که منطق نخوندن. نکته بعد این هست که مقسم در همه اقسام حضور دارد. یعنی اگر شما حیوان رو به انسان و شیر تقسیم می کنید، حیوانیت که همون حساس بودن و متحرک به اراده بود، هم در انسان هست چون قسم حیوانه و هم در اسد و شیر هست. پس مقسم در اقسام حضور دارد. نکته بعد این هست که اقسام با یکدیگر مباینند. تداخل در اقسام نباید وجود داشته باشد. در این مثالی که عرض کردیم، انسان غیر از شیر هست. شما نباید طوری تقسیم کنید که یک قسم داخل در قسم دیگر بشود. اقسام باید با یکدیگر تباین داشته باشد. نکته بعد این هست که اگر چیزی را تعریف می کنیم، تعریف ما زمانی صحیح است که دو ویژگی داشته باشد. یک، جامع افراد. دو، مانع اغیار. این نکته هم باز دوستانی که قبلا منطق خوندن می دونن. جامع افراد یعنی چی؟ مانع اغیار یعنی چه؟ مثلا اگر شما انسان را تعریف می کنید، تعریف شما از انسان زمانی صحیح است که این تعریف شامل تمام افراد انسان بشود. اگر به گونه ای تعریف کنید که یک گروه از انسانها را در بر نگیرد، تعریف شما جامع افراد ماهیتی که میخواید تعریفش کنید نیست. باید تمام افراد معرف را در بر بگیرد. مثلا شما بگید انسان حیوان ناطق ابیض است. انسان حیوان ناطقی است که سفید. خب طبیعتاً انسان‌های زرد پوست و انسان‌های سیاه پوست خارجان از تعریف. و حال آن که اونها هم انسانند. پس تعریف شما جامعه تمام افراد انسان نمی باشد و نقص دارد. همچنین تعریف باید مانع اغیار باشد. یعنی شما به گونه ای تعریف نکنید که افراد غیر از اون ماهیت نیز داخل تعریف بشن. مثلا من انسان رو به گونه ای تعریف کنم که افراد غیر انسان رو نیز شامل بشود. مثلا به گونه ای تعریف کنم که شامل شیر هم بشه، شامل اسب هم بشه. این تعریف تعریف کاملی نیست. پس تعریف تعریف صحیحی نیست. تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد. این هم یک نکته. نکته بعد این هست که این نکته هم گذرا عرض کنیم و انشالله بعداً روش خیلی صحبت داریم. ما علم حصولی رو تقسیم کردیم به تصور و تصدیق و تعاریف اینها هم عرض کردیم. اگر ذهن دوستان باشد در مقدمات نهگانه‌ای که در جلسه اولی که وارد بحث تصور و تصدیق شدیم بیان کردیم، عرض کردیم که تصور هم معنای علم و هم معنای ادراک است. الان هم میگیم علم یا تصور است یا تصدیق. از این معلوم میشه که تصور دو معنا دارد. یک معنا مرادف و مترادف با علم و ادراک است که همین مقسم باشد، و یک معنای دیگر قسم علم هست. یعنی یک تصوری داریم که مقسمه، یک تصوری داریم که قسم علمه، که مقابل تصدیقه و قسیم تصدیقه. پس تصور دو معنا دارد. لذا اگر ذهن دوستان باشه، ما مراحل چهارگانه رو که تبیین می کردیم در همه‌شون می گفتیم تصوری که فلان، تصوری که فلان، تصوری که فلان است. حتی مرحله چهار روم که اسمش رو تصدیق گذاشتیم، باز هم عرض کردیم تصور وقوع یا لا وقوع. این تصوری که الان هم عرض کردیم که مقسم همیشه در اقسام باید حضور داشته باشد، این تصوری که در هر چهار قسم بود همون تصوری است که مقسم است و مترادف و هم معنای با علم است، غیر از تصوری است که قسم علم است و مقابل تصدیق است. چون نمیشه که اقسام تداخل داشته باشه. این تصدیق خودش تصوره، و حال آنکه خودش رو قسیم تصور قرار دادید، مقابل تصور قرار دادید، دارید میگید علم یا تصور است یا تصدیق. میگیم این تصوری که در تمام این تصورات حتی در تصدیق هم وجود داره، تصوری است که مترادف با علم و ادراک است. اون تصوری که در مقابل تصدیق است، تصوری است که یک معنای دیگر از لفظ تصور است، تصوری است که تصور خاصی است، تصوری که بعدش علم نمیاد. پس بنابر این تصور دو معنا دارد. یک تصور مطلق که به معنای مرادف علم هست، یک تصوری که قسم علم است و قسیم با تصدیق و مقابل با تصدیق است. حالا اینها رو بحث مفصل داریم، در کتاب خیلی واردش نمیشه، اما ما به خاطر وضوح بیشتر بحث انشالله اشکال و جوابی رو در این زمینه مطرح میکنیم و مفصل این رو بحث میکنیم. فعلا همین مقدار برای فهم عبارتی که پیش رو داریم کافی است. خب بعد از ذکر این نکته هایی که در عبارت با اونها برخورد میکنیم، وارد میشیم و عبارت رو میخونیم. اول عبارت جناب کاتبی صاحب رساله شمسیه دو خط هست. التصور و التصدیق. فقال العلم اما تصور فقط و هو حصول صورت الشی فی العقل و اما تصور معه حکم و هو اسناد امر الی آخر ایجابا او سلبا و یقال للمجموعه تصدیق. این دو خط عبارت جناب کاتبی صاحب رساله شمسیه. خب عبارت رو دوستان دقت کنید. العلم، علم همان علم حصولی است که میخوایم تقسیمش کنیم. اما تصورون یا تصور فقط است، یعنی تصوری که حکمی بعدش نمیاد، و اما تصورون معهو حکمون که تصدیق است.
خب عبارت رو دقت کنید، العلم اما تصور فقط و هو حصول و صورت شیف العقل. این هو به چه میخوره؟ آیا به تصور فقط میخوره یا نه؟ خب بگیم چند وجه احتمال داره؟ میگیم دو وجه. خب یا باید به تصور مطلق بخوره یا به تصور فقط بخوره. خب شما میگید که تصور مطلق که در عبارت ذکر نشده. میگیم چرا ذکر شده؟ الان در مقدمه گفتیم. البته شاید این نکته رو در مقدمه نگفتیم، برای این هم دقت داشته باشید. مطلق چیزی نیست جز مقید چیزی نیست جز مطلق به اضافه قید. این نکته جا افتاد در مقدمه عرض کنم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میگید انسان مقید است، عرض کردیم دیگه، حیوان رو قید میزنید، حیوان رو با ناطق قید زدیم، انسان پدید اومد. مقسم هم عرض کردیم در اقسام حضور داره. انسان مقید است، حیوان مقید به ناطق بودن است. هر مقیدی چیزی نیست جز مطلق به اضافه یک قیدی. پس اگر شما مقید را ذکر کنی، در دل این مقید مطلق هم ذکر شده. در اینجا میگیم هو به چه برگردد؟ میگیم چند وجه احتمال داره. میگه دو وجه. یکی این که به تصور فقط برگردد که در عبارت ذکر شده. یکی این که به تصور مطلق برگردد. خب میگیم تصور مطلق کو؟ میگه همین که مطلق مقید رو ذکر کرده، مطلق هم داخلش وجود داره. چون تصور فقط که قسم علم هست، تصوری است که حکمی بعد از آن نمی آید. دو جز دارد، تصوری که حکمی بعد از آن نمی آید، یا تصور مقید به قید اطلاق. اینها رو بعداً انشالله توضیح میدیم. فعلا تصور همراه با یک قیدی، حالا اون قید چیست درش بحثه. پس بنابراین تصور مطلق، تصور فقط مقید است و در دلش تصور مطلق هم وجود داره. پس بنابراین دو چیز در اینجا وجود داره که ضمیر میتونه به اون یکی از اینها برگرده. خب سوال این هست که هو به چه برمیگردد؟ تا شما گفتید هو به چه برمیگردد، طرف پرسید که چند تا چیز مگه اینجا وجود داره؟ گفتیم دو تا، تصور مطلق و تصور فقط. گفت تصور مطلق که ذکر نشده. گفتیم چرا؟ همین که گفته تصور فقط، در دلش تصور مطلق هم ذکر شده. خب بعد این سوال پیش میاد که سیاق عبارت و مقام بحث اقتضای این را دارد که تصور فقط رو تعریف کنه. پس بنابراین خوا که ما بعدش تعریف یک چیزی است، تعریف برای تصور فقط باید باشد. مثل این که من میگم انسان حیوان یا انسان است که عبارت است از فلان. خب این که میگم که عبارت است از فلان، قاعدتا باید تعریف انسان باشد. مقام و سیاق عبارت اقتضای این را دارد که انسان را تعریف کنیم. پس بنابراین جایی برای تردید در این وجود ندارد که هو به تصور فقط باید بخوره. میگیم نه آقا، هو نمیتونه به تصور فقط بخوره، باید به تصور مطلق بخوره. چرا؟ به دلیل اینکه هو و ما بعدش شایستگی تعریف بودن برای تصور فقط را ندارد. چطور؟ به دلیل اینکه تعریف باید مانع اغیار باشد. اگر هو حصول و صورت شیف العقل بخواهد تعریف تصور فقط باشد، مانع اغیار نیست. چرا؟ چون حصول صورت شیف العقل شامل تصدیق که قسیم با تصور فقط هم هست می باشد، و حال آنکه اقسام متباین با یکدیگرند و نباید یک قسم داخل در قسم دیگر بشود.
تصدیق قسیم تصور فقط هست و مقابل اون هست. تعریف تصور فقط نباید شامل تصدیق بشود، مثل اینکه من انسان را به گونه ای تعریف کنم که شامل شیر که قسیم انسان هم هست بشود. این تعریف صحیح نیست، تعریف باید مانع اغیار باشه. تصدیق هم تصورون به معنای اینکه تصدیق هم به هر حال حصول صورت شی فی العقله، تصدیق هم حصول صورت شی فی العقل هست، منتها اون شیش یک نسبت معلومی است. در تصدیق هم یک امر انفعالی است، یک صورتی در ذهن ما میاد، منتها یه موقع یه صورت مفردی تو ذهن ما میاد، زید میاد، یک موقع وقوع قیام برای زید میاد. بنابراین تصدیق هم خودش حصول صورت شی فی العقله. پس حصول صورت شی فی العقل اگرچه سیاق عبارت و مقام اقتضای این را دارد که تصور فقط تعریف بشه، اما شایستگی تعریف واقع شدن برای تصور فقط را ندارد، چون اگر بخواهد تعریفی برای تصور فقط باشد مانع اغیار نیست و تصدیق که قسیم تصور فقط هست داخل در این افراد میشه، داخل در این تعریف میشه. پس بنابراین هو را باید به تصور مطلق بزنید. این توضیح کامل مطالبی که انشالله میخوایم بخونیم. حالا همین ها رو روی عبارت میخوایم تطبیق بدیم. اقول عبارت شارح رو بخونیم. العلم اما تصورون فقط، علم یا تصور فقط است. یعنی چی آقای شارح تصور فقط؟ میگه ای تصورون لا حکم معه، یعنی تصوری که حکمی بعد از آن نمی آید. و یقال لهو التصور سازج، به چنین تصوری، به چنین صورتی که بعدش حکمی نمی آید تصور ساده گفته می شود. سازج یعنی ساده، سازج هم خونده شده، سادج هم داریم حتی به معنای ساده. که تصورنا الانسان من غیر حکم علیه به نفی او اثبات، مثل تصور ما مر انسان را، انسان رو تصور کنید، در ذهنتون بیارید، حصول صورت شی هست اما حکمی بعد از آن نمی آید. و اما تصورون معهو حکمون، یا تصوریست که همراه حکمی است و یک لازمه ای دارد که اون حکم است، که حکم فعل نفس است. با مطالبی که در این دو سه جلسه عرض کردیم شما قشنگ میتونید این عبارتهای سخت رو توضیح بدید و تبیین کنید و بالا پایینش کنید و کامل مسلطین به بحث. دوستان گلایه نداشته باشن از اینکه چرا کند خونده میشه. هدف شما این که در این زمان آمدید این کتاب رو بخونید و وقت دارید میذارید بدون اینکه مجبور باشید، چون یه زمان انسان یک کتابی رو میخونه که مجبوره، باید امتحان بده. شمایی که اومدید خودتون وقت میذارید و این کتاب ها رو میخونید، قطعاً به دنبال فهم و یادگیری هستید و فهم و یادگیری با عجله و تونتون خوندن حاصل نمیشه. اگر قرار باشه ما هم بیام این شمسیه رو بخونیم، تونتون رد بشیم و عبارت فقط معنی کنیم و به کنه مطالب و اون مطالبی که اون ظرافت هایی که مد نظر هست نرسیم، پس چرا این کتاب رو اصلا ما بخونیم؟ لذا خیلی دوستان ناراحت نشن از اینکه کن پیش رفتیم. دیدید که برخی از این آقایونی که کتاب نوشتن، برای نمونهش رو عرض کردیم، کتاب هم نوشته، پخش هم شده، اما مطلب صحیح نیست. ممکنه خیلی ها هم بخونن اون کتاب رو و نفهمن که صحیحه، ولی یک نفر مسلط و صاحب فنی که نگاه کنه میفهمه که این مطلب درست نیست، مخصوصا نوشته، نوشته که میمونه دیگه. و اما تصورون معهو حکمون و یقال للمجموع تصدیقون. حالا این مجموع رو بعدن باز بیشتر توضیح میدیم. کما اذا تصورنا الانسان و حکمنا علیه به انهو کاتبون او لیسه به کاتب. اما تصور فهوه حصول و صورت شیف العقل. تصور حصول صورت شی فی العقل است. این رو میخواد یکم توضیح بده، تشبیه معقول به محسوس میکنه تا این رو بهتر ما یاد بگیریم. نحوه نقش بستن و حاصل شدن صورت اشیا در عقل و در نفس را تشبیه میکنه به نحوه نقش بستن و ترسیم اجسام در آینه. چطور یک شیئی در آینه نقش میبندد و حاصل میشود؟ صور اشیا هم در نفس ما همانگونه حاصل میشه. نفس ما رو به آینه تشبیه کرده، با این تفاوت که در آینه فقط اجسام مادی نقش میبندند و منطبع میشوند، اما در نفس ما هم مادیات و هم غیر مادیات. این که میگیم صورت شی در عقل و در ذهن ما حاصل میشه، مقصود از صورت شکل هندسی شی نیست. صورت و شی ای حقیقت و شی، مقصود حقیقت شی هست، یعنی ماهیت شی، چیستی شی. اگر ما علم به انسان پیدا می کنیم و انسان در ذهن ما نقش می بنده، مقصود این صورت خارجیش نیست فقط. خب، فلیس معنا تصورنا الانسان الا ان، معنای این که ما میگوییم انسان را تصور کردیم نیست الا این که ترسیم میشود منخو، یعنی از این انسان، صورتون فل عقل، در عقل یک صورتی ازش میاد. به هایم تازل انسان ان غیرهی اندل عقل، وقتی که صورت انسان در ذهن شما نقش بست و علم به چیستی و ماهیت انسان پیدا کردید، انسان را از غیر انسان تمییز میدید. کما تثبت صورت شیء فی المرآة، همان گونه که صورت شیء در آینه نقش میبندد. الا ان المرآة لا یثبت فیها الا مثل المحسوسات، تفاوت نفس با مرآة این هست که در مرآة ثابت نمی شود و نقش نمی پذیرد الا مثل، جمع مثال، مثل محسوسات و صورتهای محسوسات. اما نفس و نفس و مرآتون ینتبع فیها یا ینتبع فیها، انتبا رو به همین صورت معلوم می خونیم چون لازمه، مرآتون ینتبع فیها مثل المعقولات و المحسوسات، مرآتیست که نقش میپذیرد در او هم مثل معقولات و هم مثل محسوسات. دو نکته در این عبارت عرض کنیم. یکی کلمه عقل هست. عقل رو در حکمت و فلسفه یه تعریف خاصی ازش داریم، غیر از این که توی عرف میگیم فلانی عقل نداره. در حکمت عوالم رو به سه عالم تقسیم میکنیم: عالم ماده، عالم مثال که در روایات ازش تعبیر به برزخ میشه، عالم قیامت و عالم عقل. عالم عقل که در روایات ازش تعبیر به قیامت شده. موجودات عالم مادی همین چیزهایی هستن که میبینیم، اجسام هستن، چیزهایی که خصوصیات خاصی دارن، جا اشغال میکنن، مکان خاصی دارن، وزن دارن، حجم دارن، شکل دارن. اما موجودات مثالی، اون چیزهایی که در خواب میبینید و اون صورتهایی که در جزئیاتی که در ذهن شما هست، اونها یه سری از خصوصیات ماده رو ندارن. موجودات عقلی هم که کلن مفارق از ماده هستن، بحثای فلسفی داریم. عقل رو به موجودی میگن که مجرد هست ذاتن و فعلا. مجرد است ذاتن، یعنی ذات و ماهیت اون آری از ماده هست. فعلا هم یعنی در مقام فعل و انجام کار احتیاج به ماده ندارد. عقلی که الان در اینجا داریم میگیم به چه معناست؟ یه عقل دیگه هم داریم، قوه عاقله مقصوده. میگن قوه عاقله. قوه عاقله اصطلاحاً به قوهی در انسان، به یک قوه ادراکی در انسان گفته میشه که درک کلیات میکنه نه درک جزئیات. پس یک موجود عقلی رو تعریف کردیم، یک قوه عاقله رو تعریف کردیم، اما عقلی که در اینجا میگه به اون معنا نیست، چون این درک کلیات هم میکنه. عقل اینجا به معنای ذهن و جان انسان و نفس انسان و کلن قوای ادراکی انسان است. عقل اینجا به معنای ادراک کلیات نیست، چون داره میگه که نفس مرآتیست که ینتبع فیها هم مصول معقولات هم مصول محسوسات، یعنی هم کلیات و هم جزئیات. اینها در ادامه بیشتر واضح میشه، انشاءالله در بحث کلی و جزئی تعریف خواهیم کرد. خب فقولهو میخواد این رو بگه که ضمیر به چه برمیگرده. و هو حصول صورت شی فی العقل اشارتون الى تعریف مطلق تصور، اشاره به تعریف مطلق تصور است نه تصور فقط. چرا؟ چون شما میگید که نیومده که در عبارت، میگه لأنهو لما ذکرت تصور فقط فقط ذکر امرین احدهما، میگه چون که تصور فقط را ذکر کرد دو امر را در واقع ذکر کرده. چرا؟ چون تصور فقط مقید است و مقید چیزی جز مطلق به اضافه قید نیست. لأنه لما ذکرت تصور فقط یا لأنه لما ذکرت تصور فقط فقد ذکر امران، اینطور بخونیم، یا بگیم لأنه لما ذکرت تصور فقط فقد ذکر امرین. یکی از اون دو ام تصور مطلق است که مرادف علم و ادراک است. چرا؟ اگر تصور فقط رو ذکر کرده تصور مطلق هم ذکر شده، لأن المقیده که تصور فقط باشد اذا کان مذکورن کان المطلق مذکورن به ضروره. چرا به ضروره؟ چون مقید چیزی نیست جز مطلق به اضافه قید. پس وقتی که تصور فقط رو گفت در واقع دو امر رو ذکر کرده، یک تصور مطلق و دو تصور فقط. تصور فقط یعنی چه؟ یعنی هم تصور ساده، همون تصوری که در مقابل تقسیم، در مقابل تصدیق است و قسیم با تصدیق است. فذلک الضمیر اما ایعود، حالا که دو مرجع تصویر کردیم، دو مرجع ضمیر تصویر کردیم، ضمیر به کدام برمیگرده؟ میگه فذلک الضمیر اما ایعود الى مطلق تصور او الى تصور فقط. این ضمیر یا باید به مطلق تصور برگردد یا به تصور فقط برگردد. لا جائز ایعود الى تصور فقط، جایز نیست که ضمیر رو شما به تصور فقط برگردانی. چرا؟ چون که صلاحیت تعریف واقع شدن برای تصور فقط را ندارد، چون جامعه افراد نیست، چون ببخشید مانع اغیار نیست. لا جائز یعود الى تصور فقط لصدق حصول صورت شیف العقل على تصور الذي معه حکم، چون که این تعریف که حصول صورت شیف العقل باشد بر تصوری که همراه آن حکم هست، زیر التصور الذي معه حکم خط بکشید بالاش بنویسید تصدیق، بر تصدیق هم صدق میکند. فلو کان تعریفا للتصور فقط لم یکن مانعا لدخول غیره فیه، اگر تعریف تصور فقط باشد مانع از دخول غیر تصور فقط فیه یعنی در تعریف نمی شود. پس بنابراین نمی تواند تعریف تصور فقط باشد. فتعین، پس متعین در این میشه که ایعود الزمیر الى مطلق التصور دون التصور فقط. لذا فیکون حصول صورت شیف العقل تعریف الله، یعنی تعریف برای تصور فقط، همون علم، همون مطلق تصور. خب سؤال، اگر مقام اقتضای تعریف تصور فقط را دارد، این تعریف شایستگی واقع شدن برای تصور فقط را ندارد، خب مصنف طور دیگری تعریف میکرد. دستش که بسته نبود، بلد که بود تعریف تصور فقط را بیاره. چرا اگر مقام اقتضاء تعریف تصور فقط را دارد، ایشان تصور مطلق را تعریف کرد؟ میگه عمدن این کار رو کرد که توجه و تنبه بده به شما به این که تصور مشترک لفظی است، هم بر تصور مطلق اطلاق می شود که مترادف با علم هست، هم بر تصور فقط اطلاق می شود. دو جور معنا داره، دو معنا داره. برای تنبه و توجه به این مطلب این رو گفت، چون وقتی خوبه به تصور فقط بر نگردد، شما دنبال مرجع ضمیرش میرید که خوبه به چه بر میگردد. اون موقع باید تصور مطلق، باید بفهمید که در دل این تصور فقط یه تصور مطلقی هم وجود داره. باید بدونید که خوبه به علم که به معنای تصور ادراک هست برمیگرد. و انما عرف مطلق التصور دون التصور فقط ما ان المقام یقتضی تعریفه. ایشون تعریف کرد مطلق تصور را، نه تصور فقط را، با اینکه مقام اقتضاء تعریف تصور فقط را داشت. چرا این کار را کرد؟ تنبیهن مفعول الله، تنبیهن الا ان التصور کما یطلق و فیما هو المشهور علا ما یقابل التصدیق، به خاطر تنبیه و توجه به این نکته که تصور همان گونه که در مشهور بران چیزی که مقابل تصدیق از اطلاق می گردد، یعنی تصور ساده، کذالک یطلق و همچنین اطلاق می شود علا ما یرادف العلم و یعم التصدیق، بران چیزی که مترادف و هم معنای با علم هست و دربر میگیرد تصدیق را، و هو مطلق تصور که آن مطلق تصور باشد. خب ممکنه یک سوالی به ذهن شما بیاد، این که هو به تصور فقط بر نگردد، چرا شما اومدید با این همه سختی یک تصور مطلقی درست کردید؟ چون تصور مطلق که در عبارت نبود، ما اومدیم تصور مطلق رو توضیحش دادیم، گفتیم وقتی که مقید ذکر میشه مطلق هم که انه ذکر شده. با یه سختی اومدیم تصور مطلق رو درست کردیم. درست آقا؟ چون ضمیر صلاحیت عود به تصور فقط رو ندارد، باید به تصور مطلق برگردن. تصور مطلق در عبارت نیست، ما اومدیم گفتیم که چرا هست. درسته در عبارت نیست، اما وقتی که تصور فقط ذکر شده در دل آن تصور مطلق هم هست. چرا این همه زحمت دادیم خودمون رو؟ خوبه رو بزنیم به علم که در عبارت مصنف وجود داره. علم حصول صورت شفل عقل دیگه، چرا این کار رو نکرد؟ جواب این هستش که ذکر تعریف شی بین دو قسمش مما یعد و عبسن فهو به مثابت الممتنع. این که شی رو بین اقسامش بیم تعریف کنیم یک کار بیهوده ایه. مثلا من بیام بگم انسان حیوان یا انسان است، بعد بیام حیوان رو تعریف کنم، این معمول نیست چنین کاری. پس ممتنعه که ما بخوایم ضمیر رو به علم بزنیم، معمول نیست چنین کاری. و نکته بعد این رو بدونید، ظاهر عبارت شارع این هستش که تصور مطلق از متن پیدا نمیشه و از تصور فقط میخواد در بیاد، که برخی گفتن نه از متن هم فهمیده میشود. این نکته هم مد نظر داشته باشید. پس ما ضمیر رو چرا به علم نزدیم؟ به دلیل اینکه نمیتواند، معمول نیست که اینطور ضمیر به مقسم بخوره. پس بنابراین ضمیر به علم بر نگشت، چون که معمول نیست، عبث است که بین دو قسم شی رو تعریف کنی. خب باز ممکنه شما جواب بدید، بگید آخرم که شما ضمیر رو به تصور مطلق میزنید، تصور مطلق مترادف با علمه، در واقع باز هم اومدید همون علم رو دارید تعریف میکنید. در جواب میگیم بله، باز هم همان است، لکن در اینجا توسط تعریف در ضمن دو قسم ضمنی است، نه سر صراحتا. اما اگر به علم برگردد توسط صریح است و در عبس واقع شده.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.